روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی. امیدوارم روز بسیار خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید و لحظات و ساعات پیش رو پر از موفقیت برای تک تک شما هموطنان گرامی. دوستان خوبم، با اعلام ساعت 10 به وقت تهران دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی تنگه احد.
تنگه احد، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیزم در هر کجای ایران زمین که شنونده برنامه تنگه احد هستیم. خیلی خوشحالیم که با ما تماس میگیرید، دیدگاه خودتون رو پیرامون این برنامه تقدیم همکاران ارجمندمون میکنیم و از اینکه این برنامه تونسته جای خودش رو باز بکنه در ذهنها و موجب گفتمانهای متفاوتی بشه در ایام الله ده مبارک فجر و خودمون میبالیم و موجب خرسندیمونه که تونستیم این برنامه رو به درستی به انجام برسونیم. همونجور که مطلع هستید، برنامه تنگه احد هر روز به صورت زنده ساعت 10 تا نزدیک 11 صبح از شبکه رادیوی گفتگو از نخستین روز بهمن ماه تا پایان 22 بهمن ماه در فاز نخست تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله این توفیق رو داشته باشیم که همچنان با شما با این برنامه ادامه دهیم و جریان گفتگویی رو وی پیرامون شناخت محدودیت ها و فرصت های فضای مجازی که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست به انجام برسونیم. خب، هدف از برنامه تنگ احد علاوه بر شناخت فرصت ها و محدودیت ها، این هم هست که ما بزنگاه‌های تاریخی که در اون احتمال ریزش‌ها و خیزش‌ها وجود داره رو شناسایی بکنیم. بی‌تردید در 40 سالی که از انقلاب اسلامی ایران گذشته، ما در بزنگاه‌های تاریخی قرار گرفتیم که گاه دچار لغزش‌هایی شدیم که آسیب‌هاش به انقلاب اسلامی مردم عزیزمون رسیده. امیدواریم که مسئولینی که روی صحبت ما با اونها هستش خیلی خوب به برنامه تنگه احد دقت بکنن، چون دقیقاً زندگی اونها رو هم نشانه گرفته. اما موضوع برنامه تنگه احد امروز شنبه 11 بهمن ماه موضوعش هست جریان سایبری در فضای مجازی با تاکید بر شبکه‌های اجتماعی. این برنامه تنگه احد.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها نقشه دشمن رو بفهمیم، درست مثل جنگ نظامی. ما بگیم مواظب شلیک توپخانه دشمن باشید در این فضای مجازی. حواستون باشه از این فضا دشمن علیه هویت شما، موجودیت شما، نظام شما، انقلاب شما استفاده نکنه. آمارهای بیپایه میدن، دروغ میگن، نسبت دروغ میدن، چهره های مورد قبول مردم را که باید مردم به اینا اعتقاد داشته باشن تخریب میکنن، موفقیت های انقلاب رو کتمان میکنن، دروغ انگاری میکنن، ناموفقیت ها را، ضعف ها را، کاستی ها را اگر یکیست هزار تا جلوه میدن، اگر یک جاست تأمین میدن. دشمن کارش اینه.
خب، خوش آمدید برنامه تنگه احد. ساعت 10:04:53 به وقت تهران. میهمانان گرانقدر این برنامه که دعوت ما رو پذیرفتند و هر دو از صاحب نظران فوق‌العاده در این عرصه هستند، جناب آقای دکتر محسن آقایی، پژوهشگر ارشد حوزه فضای سایبر و استاد دانشگاه هستند. سلام جناب دکتر آقایی، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روز بخیر میگم و تشکر می‌کنم از دست‌اندرکاران این برنامه خوب و مبتکرانه و امیدوارم بتونیم زمان مناسب و مفید رو در خدمت شنوندگان عزیز و شما عزیز باشیم.
درود بیکران بر شما. تهیه کننده برنامه سرکار خانم زهرا بهریه هستند. دیگر مهمان این برنامه دوست گرانقدرم مدرس دانشگاه جناب آقای طه سرهنگی، پژوهشگر حوزه امنیت سایبر از اداره آزمایشگاه امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند. جناب سرهنگی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب اسماعیلی و استاد گرانقدر آقای دکتر آقای من در خدمت هستم.
خواهش میکنم. موضوع رو یادآوری میکنم، جریان سایبری در فضای مجازی با تاکید بر شبکه‌های اجتماعی. جناب دکتر آقای، از اونجا که حضرت عالی ذهن نظاممند و کلاس بندی شده دارید و عادتتون بر این هست که هر واژه رو میایید ریشه شناسی میکنید، تبار شناسی میکنیم، میخوام با موضوع جریان سازی و به ویژه جریان سایبری آغاز بکنیم. از دیدگاه حضرت عالی ما به چه چیزی، به چه حرکتی میگوییم جریان سازی و جریان سایبری چه معنایی دارد؟
خواهش میکنم. زمین تشکر. اجازه میدم که ایام الله مبارک دهه فجر رو که امروز آغازش هست تبریک بگم به تمام ملت ایران و یاد کنیم از معمار کبیر انقلاب اسلام ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
خانم بهریه میگن فردا 12 رسما اعلام میشود که دهه فجر حضرت عالی به استقبال رفت.
بله بله استقبال رفت.
خواهش میکنم در خدمتتون هستم.
یاد همه عزیزان بخیر
ان شاء الله.
در خصوص جریان سازی در فضای مجازی و جریان سایبری در فضای مجازی اجازه بفرمایید من یک سعی میکنم که در این جمع که هستیم یک ادبیاتی رو اول مشترک بکنم و اون اینه که ما اساساً به چه کاری میگیم جریان سازی و به چه چیزی میگیم شبکه‌های اجتماعی، اصلا برای چی سراغ اینا میریم. ما جریان سازی رو اجازه بدید با خلق یک واژه‌ای من امروز شروع بکنم به نام استثمار اطلاعاتی. ما در یک جلسه چند وقت پیش در یک جلسه تخصصی بودیم با یکی از عزیزان مسئول پیشین منابع اطلاعات و اسناد شرکت توانیر، جناب آقای مهندس شریف‌زاده، آقای مهندس رشید شریف‌زاده. ایشون یه بحثی رو مطرح می‌کردن و توی اون بحث ما به این نتیجه رسیدیم که ما هر حرکتی که انجام میشه یک ثمره خواهی توش هست و استثمار همین معنی رو میده. با برداشت و بار منفی که از استثمار میشه همون معانی هست که ما میدونیم و خب بهره گیری و ثمره دهی مثبت هم که معطوف به اثر بخشی در یک حرکت میشه اون هم یه نوع ثمره بخشی و ثمره دهی هست. توی بحث همراه کردن مخاطبین که به عنوان یکی از اهداف و مأموریت ها به شمار میره این میتونه یک جریان سازی باشه. جریان سازی با این هدف اصلا میتونه انجام بشه. ما جریان سازی رو قبلا هم داشتیم. تاریخ نشون میده که ما جریان سازی رو داشتیم. من یادم هست یک بار با یک مهمان خارجی صحبت میکردم، براش این تحلیل رو گفتم و براش جالب بود. گفتم که ببینید دنیا و اسناد نشون داده که در جنگ جهانی دوم زمانی که ژاپنی‌ها به بندر پرل هاربر در آمریکا حمله می‌کردن، آمریکایی‌ها می‌دونستن که این حمله داره صورت می‌گیره. ولی می‌خواستن که اون حمله صورت بگیره تا این جریان تایید برای مردم آمریکا وجود داشته باشه که اینها بتونن در جنگ جهانی دوم حضور فعالی داشته باشن و نهایتاً به بمباران هیروشیما و ناکازاکی برای محقق شدن اهدافشون
رسوند. از اونجایی که جناب دکتر فرصتمون محدود است، ما رسیدیم به این قضیه که جریان سازی همواره در طول تاریخ بوده، قدرت‌های استعماری استفاده کردن و امروز در عرصه حاضر همین جریان سازی به شکل دیگه باشه. ما برمیگردم که راجع به فضا مدرن صحبت کنیم. جناب آقای سرهنگی بزرگوار، از حضرت عالی می‌پرسم، آی دکتر تبیین کردن جاده رو کاملا روشن کردن که ما با موضوع تعریف جریان برسیم. از دیدگاه حضرت عالی جریان سایبری چه ویژگی هایی دارد؟
ببینید جریان سایبری با توجه به ضریب نفوذ زیادی که شبکه های اجتماعی الان پیدا کردن، کاربرهای زیادی رو تونستن به خودشون جذب بکنن، تأثیر اینها و وزنشون در معادلات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خیلی زیاد شده و طبیعتاً وقتی شما یک همچین پتانسیل بسیار خوبی رو در یک حوزه‌ای دارید میتونید ازش استفاده بکنید. جریان سازی میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. همیشه ما نکات منفی جریان سازی رو نمیتونیم فقط در نظر بگیریم. خب تسهیل کردن شبکه‌های اجتماعی و فضای سایبری روال و روند جریان سازی رو و میتونن بخش زیادی از جامعه رو همراه بکنن، فریب بدن و یا تهییج بکنن و تشویق بکنن و این واقعیت امروز جریان سازی هست خصوصا در حوزه سایبر.
بسیار خب سپاسگزارم. جناب دکتر آقای بزرگوار، ما الان با واقعیت زمینی روبرو هستیم. الان جریان سایبری که اتفاق افتاده کجا را هدف قرار داده امروز؟
بله، ما اگر که در ادامه صحبتهایی که حضرت عالی فرمودند و محقق عزیز جناب آقای سرهنگی فرمودند، ما الان جریان سازی رو در بستری داریم ازش یاد میکنیم به نام فضای سایبر یا فضای مجازی. الان سکویی که داره استفاده میشه برای اینکه این اقدام به معنی هماهنگ سازی مخاطب برای تحقق اهداف صورت بگیره، بستر فضای سایبر هست. تو بستر فضای سایبر ابزارهای مختلفی وجود دارن. یکی از این ابزارها رسانه‌های اجتماعیه. الان من چند روز پیش کتابی رو با یکی از دوستان جناب دکتر کریمی قهرودی صحبت می‌کردیم، از تألیفات ایشون از کتاب جنگ رسانه‌های اجتماعی. تو بحث رسانه‌های اجتماعی میگه این موضوعی که سرمایه‌های شناخت اجتماعی که هر سازمان، کشور و یا دولتی به دنبال استفاده از اون هست و عامل تحولات و تغییرات در عصر حاضر هستن، این سرمایه اجتماعی کجا نگهداری میشن؟ امروزه در فضای سایبر، امروزه در روی بستر پیام رسان‌های اجتماعی. این مفهوم جریان‌سازی، شبکه‌های اجتماعی هم قبلا بودن. شبکه اجتماعی اصلا یک مفهوم جامعه شناسانه است، این وجود داشته، اصلا رسانه‌های جمعی وجود داشتن. شما خودتون از محققان و اساتید هستید جناب اسماعیلی، شما خودتون میدونید که قبلا روزنامه، رادیو، تلویزیون، ماهواره خیلی حضور گسترده داشتن، ولی الان رسانه اجتماعی چرا حضور گسترده داره؟ به خاطر اینکه قبلا اگه به تخصص زیادی لازم بود، الان نیاز نیست. تو رسانه اجتماعی هر کسی میتونه حضور خودش رو اعلام کنه. اصلا یکی از خصوصیات رسانه اجتماعی اینه، همه با تعادل خوب، با توازن خوب، همه میتونن واردش بشن. و اصلا ما داریم از نسل وب 2 استفاده میکنیم، یعنی از حوزه تعاملی داریم استفاده میکنیم. اطلاعات رو همه میتونن برای هم دیگه تولید بکنن.
خب اگه زوید من خیلی عالیه، خیلی جذاب بود، میخوام وارد یک فاز جدید بشیم، یک پله بریم بالاتر. خب تا اینجاش خیلی قشنگه، همین امکان ارائه اطلاعاتو دارن، اما موضوع ایجاد بحران هویت در ایران هست، چیزی که داره الان جریان سازی به سمتش میره. جناب آقای سرهنگی، این بحران هویت چقدر جدیه یا واقعا تبعات طبیعی جریان سازی توسط هر کس هست؟ تا چه حدش رو میتونیم طبیعی جلوه بدیم؟ از چه حدش نگران کننده است؟
ببینید، واقعیت این هست که تا حدی از این اتفاقات و شاید مشکلات، اگر در این حالت گذار، یعنی از جوامع سنتی به جوامع مدرن، بخشی از این پذیرفته است. اما واقعیت این هست با توجه به اتفاقات حال حاضر در رویدادهای فعلی جامعهمون، ما میبینیم که متاسفانه در ایران میتونه آسیب‌های بیشتری داشته باشه. واقعیتش اینه که راه‌های زیادی هست برای اینکه ما بتونیم این رو مدیریت بکنیم، اما بایستی برنامه داشته باشیم، سیاست داشته باشیم و عمل بکنیم. خب مستثمر هستید، چند سال گذشته خیلی اتفاقات مختلفی تحت تأثیر این جریان سازی های رسانه‌ای قرار گرفتن و می‌بینید این جریان سازی ها همیشه مثبت نیستن، میتونن تخریب بکنن افراد رو، شخصیت ها رو، حتی نهادها رو، حتی خانواده رو هدف گرفتن و میتونن در واقع بنیان‌های اجتماعی رو متزلزل بکنن.
اونجوری که تاکیدات مقام معظم رهبر بر همین موضوع هست، یعنی واقعا چراغ‌ها رو واقعا با چراغ‌های روشن باید این جاده رو طی کرد.
کاملا درسته. ببینید، البته این فقط مختص جامعه ما نیست، عرض میکنم در سال 2005 حدود 5% از بزرگسالان آمریکایی تو شبکه‌های اجتماعی عضو بودن و عضویت داشتن. در سال 2019 این به 72% رسیده، یعنی طیف افرادی که گسترده تر شدن، طیف افرادی که ارتباطاتشون گسترده تر شده تو این حوزه و ورود کردن خیلی بیشتر هست. نتیجتا شما مخاطبتون بیشتره، قشر بیشتری رو میتونید تحت تاثیر قرار بدید.
درسته. خب موضوع همینه. ببینید، یه موضوعی هستش که ما دچار شوک فرهنگی شدیم، چون اصلا آماده نبودیم برای ورود به این قصه. ما خیلی سنتی زندگی می‌کردیم. الان تقریبا بذارید خیلی جرأتمندانه خدمتتون عرض کنم، هر کسی موی سپید کرده واقعا انگار وارد دنیایی شده که اصلا براش ناشناخته است. کوچه‌ای که راه می‌رفت، مغازه‌ای که توش خرید می‌کرد، شهری که توش زندگی می‌کرد، داره کم کم براش غریبه میشه. وقتی شما از درون با این مسئله دچار مشکل میشی، با دستگاه موبایلت نمی‌دونی چی کار بکنی، اتفاقا یعنی یک سلاحی دارم که خشابش خالیه برای من. من واقعا با این دستگاه خشاب خالی نمیدونم چجوری از خودم دفاع کنم در این صحنه کارزار. مزید بر اینکه روز به روز اتفاقات فراوانی برای انقلاب ما داره رخ میده که داره حجمه اتفاق میفته. یه زمان حجمه به صورت فیزیکی بود، الان به صورت رسانه‌ای شده. دکتر آقای بزرگوار، این تعبیر من تا چقدر میتونه منطقی یا واقع بینانه باشه؟
خواهش میکنم. این تعبیر که حضرت عالی فرمودید در حقیقت یکی از تعابیری است که امروزه برای همین حوزه اصلا استفاده میکنن و جناب عالی درست اشاره کردید. من میخوام در تایید فرمایش شما و ادامه مطالبی که شما فرمودید من اینجوری بگم، بیایم نگاه بکنیم ببینیم که جریان سازی ابعادش چیه، مراحلش چیه، و بریم سراغ این که ببینیم این ابزار رسانه اجتماعی چه کمکی میتونه توش بکنه. ما الان ابعاد مختلف جریان سازی رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم شامل جنگ روانی میتونه باشه، شایعه میتونه باشه، انگار سازی میتونه باشه، اقناع میتونه باشه. همین مواردی که تو صحبت‌های ابتدایی که تو این برنامه عزیزان پخش کردن از طرف مقام معظم رهبری فرمودن که جنگ نظامی همین وضعیه که الان رخ داده، باید مواظب شلیک دشمن باشیم. شلیک دشمن امروزه ایناست، همینه که عرض کردم، اقناع، کوچک شمردن موفقیت ها، بزرگ کردن ناموفقیت ها، تخریب اشخاص، از بین بردن پایه های نظام. اینا هدفی هست که تو جنگ توی سایبری
و در تحریف نظام بله. تحریف که امروز دیگه واقعا یک سلاح و تکنیک بسیار قدرتمنده.
همینطوره،
موفقیت رو چنان تحریف میکنن که شما عین شکست میبینی.
بله بله،
باز شدن عرصه های علم رو که توسط دانشمندان ایرانی هست به گونه خودزنی داریم تعبیر میکنیم. ما نمونه تحریف رو داریم میبینیم، درسته؟
بله کاملا درست.
خب ما چگونه به این چراغ روشن برسیم، چگونه بعد به این بصیرت برسیم که بتونیم راه درست از نادرست، سره رو از ناسره تشخیص بدیم؟ مردم چگونه باید بفهمن نقش رسانه، نقش خانواده، نقش معلمان اجتماعی، اینا رو هرکون تبیین کنیم؟
ببینید طبیعتاً سیاست‌گذاری های کلان یک مملکت میتونه محافظت بکنه این جریان ها رو و به کانال درستش هدایت بکنه. ما از بالا بخوایم به این هرم نگاه بکنیم، اولین نهاد و اولین بخش ها همین بخش ها هستن و بعد میایم سراغ نهادهای کوچکتر تا به خانواده برسیم. واقعیت این هست که خود افراد در مشارکت هایی که توی حوزه های شبکه اجتماعی با سایبر دارن بایستی نهایت دقت رو داشته باشن و نکاتی رو رعایت بکنن. هر آنچه که شنیدند موثق نیست. ببینید یک مشکلی که شبکه های اجتماعی و جریان های سایبری خصوصا این در واقع ابعاد گسترده‌ای که بحث جریان سازی پیدا کرده، یکی از مشکلاتی که ایجاد میکنن این هست. ببینید خبر دیگه، خبر و رسانه در اختیار منابعی نیست که ذی‌صلاحند. هر کسی میتونه بیاد رسانه ایجاد بکنه، تعامل بکنه با کاربر، کاربران رو تهییج بکنه، کاربران رو ناامید بکنه و این واقعا یک چالش هست. چالشی هستش که رسانه توش دخیل، خانواده توش دخیل، تمام نهادهای اجتماعی توش درگیر هستن و دخیل هستن. من فکر میکنم که یک کار و یک عزم همه جانبه رو میطلبه. خیلی از بخش های جامعه باید درگیر بشن و ما یک سپر حفاظتی کارآمد رو ایجاد بکنیم.
تمام مدتی که داشتید شما صحبت میکردید یه چیز ذهن من رو خیلی مشغول به خودش کرد. واقعیت اینجاست که نسل امروز ما تو مدرسه ها تربیت نمیشن، نسل امروز ما توی خانواده هم تربیت نمیشن، نسل امروز ما در مدرسه و دانشگاه فضای مجازی و فضای سایبر دارن تربیت میشن. خیلی نکته قشنگ اینجاست. ببینید اونها کلام شیرین رو دارن میگن، دروغ رو در لباس شیرین دارن به ما میقبولونن، ولی منابع خبری موثق ما متاسفانه هنوز یاد نگرفتن یه دونه لایه اسمارتیزی روی خبر مفیدشون بذارن. فقط به صورت خلاص میگن چون حقیقت هست پس زیباست. ما میدانیم حقیقت زیباست، اما طعم زیبایی هم میشه شیرین هم نیست، مثل دارو میمونه دیگه. بعد روش باید اسمارتیزی بکنیم. ما چرا نتوانستیم نهادهای رسمی و مهم خبری ما که میتونن معیار خبررسانی باشن، آقای دکتر چرا ما نتونستیم هنوز به این اشراف برسیم؟ چگونه خبرامون رو شیرین سازی کنیم که بتونیم مقابله کنیم با اون شیرینیه که هیچ فایده براشون نداره؟
بله اتفاقا نکته بسیار جالب و حساسی رو شما اشاره کردید. من اجازه میخوام اول یک مطلب خیلی خیلی کوتاه استراتژیک بگم، راهبردی، و بعد بیام سراغ این قضیه. یه استراتژیست چینی بوده به نام سانتزو. سانتزو گفته که توی یک کتابی هست به نام هنر جنگ که تو بیشتر دانشگاه‌های دفاعی دنیا تدریس میشه. توی این کتاب سانتزو میگه که ژنرال واقعی اون ژنرالیه که بدون اینکه خون از دماغ هیچ سربازی بریزه لشکر دشمن رو به شکست واداره. این استراتژی الان داره پیاده میشه. چرا ما این کار رو کردیم؟ به خاطر اینکه ما هم استراتژیامون رو مدون نکردیم جناب آقای اسماعیلی. ما باید استراتژی مدونی در حوزه آموزش داشته باشیم. شما فرمودید تو کجا دارن آموزش می‌بینن بچه‌های ما؟ تو دانشگاه و مدرسه مجازی دارن. پس ما باید برنامه برای اونجا داشته باشیم. اگه می‌خوایم برنامه داشته باشیم باید بهشون یاد بدیم که عزیزان، حالا در لباس خوبی، جریان سازی یعنی اینکه شما رو مورد خطاب قرار بدن، شما رو دارن ارزیابی میکنن. جریان سازی یعنی اینکه شما رو دارن با ترفندهای خاصی اقناع میکنن. جریان سازی یعنی اینکه اون جریان ایجاد شده رو تثبیت میکنن. پس ما باید جریان سازی رو، ما باید رسانه اجتماعی رو، ما باید اینها رو یاد بدیم به بچه‌هامون. ما الان به هر کی میگیم بحث رسانه اجتماعی، رسانه اجتماعی رو بعضن با شبکه اجتماعی اصلا اشتباه میگیرن. رسانه اجتماعی و پیام رسان یه بحث، شبکه اجتماعی یه بحث. ما جناب اسماعیل، جناب دوست عزیزمون آقای سرهنگی میدونن ما مهمترین رسانه اجتماعیمون اینایی نیست که ما میشناسیم. ما شبکه های اجتماعی داریم، وبلاگ ها رو داریم، ویکی ها رو داریم، پادکست ها رو داریم، فروم ها رو داریم، کامیونیتی های محتوایی داریم، میکرو بلاگ ها رو داریم. همه اینا ابزارهایی که نگاه بکنید. میخوام الان برگردم به فرمایش حضرت عالی توی رسانه به عنوان یک ابزار مهم اینجا نقش آفرینی میکنه.
کالیبرهاشون فرق میکنه. بله، همه گلوله دارن.
بله دقیقاً.
بعضیش مثل خمپرانداز هستن، بعضیش مثل گلوله کلتن. ولی تأثیرات مخرب خودشون رو میدونن. هر کدوم برای جای طراحی شده.
و برای گروه خاص.
دقیقاً. حالا سواد رسانه‌ای که ما اون زره رو میپوشونه که از خود گلوله رو شلیک میکنه، ما نمیتونیم مانع تولید خبر اونها بشیم. در لحظه داره خبر تولید میشه، اما می توانیم خودمون رو از آسیب نجات بدیم با سواد رسانی. این سواد رسانی طبیعتاً برای یک فرد بالای 50 سالی که با دنیای مجازی کمتر آشنایی داره، با جوانی که الان 20 سالشه خیلی فرق میکنه، با بچه ابتدایی متفاوت. ما هنوز نرسیدیم، چه کار باید بکنیم؟
ببینید، افزایش آگاهی اولین رکن هست. بیشترین مشکلاتی که پیش میاد در حوزه سایبر و خصوصا رسانه‌های اجتماعی ناآگاهی کاربر هست. همیشه نقطه ضعف کاربر ناآگاهیش هست و راحت ترین راه نفوذ هم برای افرادی که میخوان جریانات منفی ایجاد بکنن همین ناآگاهی کاربر هستش. من به عنوان مخاطب نمیتونم، سنجه‌ای ندارم، نمیتونم درک بکنم خبری که داره بهم میرسه موثقه، دروغ، راست، اصلا چجوری، و حتی اگر رسید این رو من چجوری میتونم بسنجم، چجوری میتونم در واقع راستی آزمایی بکنم. من فکر میکنم اولین عامل میتونه آگاهی کاربر باشه. در همین حوزه ما داریم تعریفاتی داشتیم هم در سطوح دانشگاهی و در سطوح عمومی، میشه ازشون استفاده کرد. من اتفاقا توی حوزه عمومی یه کتابی رو باش روبرو شدم به اسم کتاب 158 که با محوریت نهضت سواد رسانه‌ای هستش. نکاتی تو اون کتاب بیان شده بود که برای مخاطب عام واقعا میتونه تاثیرگذار باشه. من فکر میکنم همین نکات رو اگر بتونن رعایت بکنن خیلی میتونه تاثیرگذار باشه تو این که بتونن یک خبر دروغ رو از خبر حقیقی تشخیص بدن. تحت تأثیر هر رسانه‌ای قرار نگیرن. اینستاگرام برای ما الان یک رسانه، یک شبکه اجتماعی شده که نقش رسانه رو داره ایفا میکنه، نقش در واقع مرجع رو داره ایفا میکنه، داره رفتار شکل میده، فرهنگ سازی داره میکنه. یعنی اینها همه مسائلی هست که ما نمیتونیم به سادگی ازش بگذریم.
همیشه وقتی میخواد یه بیماری شروع بشه باید زمینه های اون بیماری فراهم بشه. وقتی میخواد یه کپک بزنه حتما رطوبت و گرما باید وجود داشته باشه. ماها انقلاب رو دیدیم، سن ما رو اقل ایجاب میکنه که دیدیم واقعا رفتار حکومت پهلوی چه بود که موجب انقلاب شد. اما امروز جالبه در شبکه‌های اجتماعی چنان بازتعریفی از وقایع انقلاب اسلامی داره اتفاق میفته که جریان تحریف داره انقدر قدرتمند عمل میکنه، حتی هم نسلای ما که میدونستن واقعیت چیه خودشون تو اون عرصه بودن میگن نکنه واقعا این نبوده، اینی بوده که اینها دارن میگن. این خیلی دردناکتر هستش جناب آقای دکتر، آقای بزرگوار. ما با این جریان تحریف چجوری برخورد بکنیم؟ لااقل نسل ما که بوده خودمون هم با این شک میکنیم به خودمون. ببینید چقدر قدرتمنده. اینجا همون بزنگاهایی که ما داریم سلاحو میندازیم و به دنبال غنیمت میریم، غنیمتی که توش هیچ چی نیست.
و میشود احد.
و میشود احد. واقعا احد هر لحظه زنده است، نبض داره.
بله. همینطور که شما فرمودید، دوست عزیزمون اشاره کردن به بحث آموزش. پس ما باید یاد بگیریم. قبول دارید؟ ببینید، اینو قبول کنیم که این حوزه‌ای که الان شروع شده یک حوزه یا یک پدیده‌ای که شکل تهدید میتونه باشه. تهدید رو من قبلا هم تو بعضی برنامه عرض کردم تهدید یک پدیده فنا نشدنیه. تهدید سایبری که تو همین فضا داره رخ میده یک پدیده فنا نشدنی دینامیک پویا با استفاده از انواع فناوری‌های مثل هوش مصنوعی اینا داره همیشه ما رو به چالش میکشونه. پس ما اینجا باید بریم سراغ تکنیک‌های جریان سازی رو شناختن. چه اتفاقی اگه میفته بهش میگن جریان سازی. این هم موضع مثبت داره جناب اسماعیل، هم موضع منفی داره. جریان سازی فکری مثبت هم ما داریم. من با یکی از مهمانان خارجی رفته بودیم منزل حضرت امام جماران، منزل رو داشتم من براشون تشریح میکردم که اینجا دوتا اتاق، از تو این دوتا اتاق رهبر ما جهان اسلام رو هدایت میکرد و جنگ رو از اینجا هدایت میکرد. تو منزل امام یه سکوی فلزی است که میره متصل میشه به حسینیه جماران. گفتن این چیه؟ گفتم که از اینجا رهبر ما میرفت داخل حسینیه برای رزمنده های ما صحبت میکرد، اونا میرفتن اونجا. میگفت برای چی؟ گفتم این اتفاق وقتی میافتاد رزمنده های ما میرفتن اونجا و بعد امام ما رهبر ما میگفت خرمشهر باید آزاد شود، فرمانده و سرباز تا کف میدان نبرد همه میدونستن خرمشهر باید آزاد شود، یعنی تکلیف ما چیه.
اصلا قصه حصر آبادان باید شکست شود یک جمله بله، بود دیگه.
بله
دیدیم که تیپ قوچان اومد و بالاخره هلیبورد شدن، ولی اون گفتار امام و جریان سازیه بود. یعنی میخوام بگم در طول انقلاب ما خیلی ما جریان سازی کردیم.
بله همین
اما
طوره.
چرا ما هوشیاری جریان سازیمون رو صادقانه دارم عرض می‌کنم جناب سرهنگی بزرگوار، ما جریان سازیمون ضعیف شده در فضای مجازی. ممکنه در بستر زمینی در کف خیابان‌ها ما بتونیم مردم رو بیاریم که میاریم. نمونش در واقع جنازه با شکوه سردار بزرگ و سردار دلها که مردم اومدن تو خیابونها، اما در فضای مجازی ضعیف عمل داریم میکنیم. بندر تصدیق کنید اگر اشتباه بکنم جناب سرهنگی.
ببینید ما اگر فرصتها رو در این حوزه از دست بدیم، چون سرعت تحولات بسیار زیاد هست. ببینید فضای سایبر یکی از خصوصیاتش تحولات بسیار سریه، منتظر ما نیست، رویداد اتفاق میفته، جریان ها به راه میفتند و ما جا میمونیم اگر نقشه مناسب نداشته باشیم، استراتژی مناسب نداشته باشیم. من یک نکته ای رو میخواستم از جهت تشریح بیشتر از آقای دکتر آقای من بپرسم.
ببینید
ما در دهه 70 و 60 یک سری جریان های معاند داشتیم که همین الان هم فعال هستن. شبکه های اجتماعی ما داریم ساید منفیش رو میگیم، قسمت منفیش رو میگیم و اون چه که تهدیدات هست، اما مستحضر هستید در سالهای اخیر همین شبکه های اجتماعی و گسترده شدنش باعث شد که خیلی از این گروه های معاند که در دهه های 60 و 70 جذاب بودن اینا برای جوانای ما، میتونستن جذب بکنن افراد رو، نظرشون رو به خودشون معطوف بکنن و به قول خودشون حتی عضوگیری بکنن، یارگیری بکنن. شبکه‌های اجتماعی باعث شدن که و در واقع رسانه‌های اجتماعی و این فضای سایبر باعث شد که این پرده‌ای که بر روی چهره اینها هست دارن ظاهرسازی میکنن، زیباسازی میکنن، خودشون رو میخوان موجه جلوه بدن. مثلا فرض بفرمایید جریان‌های معاندی مثل مجاهدین خلق، اینها میتونستن در دهه 60 و 70 در واقع یارگیری بکنن و کافی بود یک نفر آدم سخنور یا یک نفر آدمی که وارد به این کارها رو داشته باشن که بتونن نظر معطوف بکنن. ولی الان شبکه‌های اجتماعی باعث شده نشون بدن که اینها تو خالی هستن، پوچ هستن. می‌خواستم نظر آقای دکتر رو بپرسم راجع به این مسئله و می‌بینیم که ما اگر از این فرصت‌ها بتونیم درست استفاده بکنیم و اونجایی که باید ورود بکنیم می‌تونیم حتی جریان‌ها رو بر علیه خودشون استفاده کنیم و هوشمندانه مدیریت
بکنیم. خب این نظام تبیینی چه جوری باید شکل پیدا کنه؟ یه وقت از طرف مشت خودش رو باز می‌کنه می‌فهمیم هیچی نداره. یه وقت اصلا ما مبارزه منفعلانه نداریم، بلکه فعالانه میایم و مبارزه میکنیم. کدام یک مد نظر هست؟ فعالانه مواجه شدن یکی که به حال خودشون بذاریم منفعلانه که فرو بریزن، کدام یک مد نظر
هست؟ 100% مدیریت شده میتونه تاثیر گذاره.
خب
خواهش میکنم. بله عرض کنم ما یک ثروتی داریم و اون ثروت انقلاب اسلامیه. انقلاب اسلامی به عنوان یک پارادایم قابل توجه بسیاری از حرکت ها رو در دنیا، بسیاری از ایده ها رو در دنیا، بسیاری از سیاست ها رو در دنیا تحت تاثیر خودش قرار داد. الان 42 ساله که دنیا تحت یه وایبریشن خیلی شدید، یه لرزشی قرار گرفته از ارزش هایی که ما در انقلاب اسلامی ازشون یاد میکنیم. ما توجه به ارزش های خودمون به عنوان یک ثروت رو من فکر میکنم دست کم